اینجا رادیو دایان است، مجموعه پادکست های کشاورزی برای بررسی چالش های تولید. در قسمت 32 رادیو دایان شما شنونده گفتگو با جناب آقای دکتر داوری هستید.
و احترام خدمت عزیزانی که تا به امروز همراه رادیو دایان بودند، امروز با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر داوری، رئیس محترم پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد هستیم و موضوع بحث امروز هم در ارتباط با سیستم‌های آبیاری در کشور در جهت افزایش پتانسیل عملکرد است. آقای دکتر سلام، ممنون که امروز وقت ارزشمندتون در اختیار ما قرار دادید، در خدمتتون هستم.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگانی که احتمالاً بعداً این پادکست رو خواهند شنید. من همونجوری فرمودید عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در گروه علوم انسی آب و فعلاً مسئول رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه هستم.
بسیار عالی، ممنونم. آقای دکتر، بحث رو میخوام با سیستم‌های آبیاری که در کشور داریم شروع کنم. خب سیستم آبیاری در کشور ما شامل سیستم آبیاری قطره‌ای، بارانی و غرقابی هستند. آیا این امکان وجود داره که در این سیستم‌ها راندمان عملکرد متفاوت باشه؟ اگر متفاوت هست چگونه این امکان وجود داره؟
ببینید، راندمان عملکرد، منظور راندمان عملکرد آبیاری اگه باشه، یعنی اینکه آب به صورت یک نواخت در مزرعه توزیع بشه و در ناحیه ریشه که هدف ما هست ذخیره بشه، یعنی مازادی در سطحی از مزرعه خارج نشه، مازادی در زیر زمین از زیر منطقه ریشه نفوذ عمقی نکنه بدون حساب. این اگر منظور ما باشه، در تمام این روش ها حسب مورد ما میتونیم راندمان های خوب کسب کنیم. یکی از بهترین راندمان های آبیاری که قابل به دست آوردنه تا 95% مربوط به سیستم های کرت های کوچیکه. کرت کوچیکو پر آب میکنن، با سرعت آب تا انتها میره، زمان محدودی آب رو میذارن توش باشه، دو مرتبه آبو خالی خارج، یعنی تمام اون کرت در یه فاصله زمانی خیلی کوتاه پر میشه و بعد به اندازه زمان مورد نیاز ایزه میدن آب نفوذ کنه، الباقیشو تخلیه میکنه. این راندمان میتونه تا 95% افزایش پیدا کنه. علارغم این ماجرا، در واقع توی کشور ما و البته در دنیا یک اقبالی شده نسبت به آبیاریهای نوین. آبیاری نوین، ببینید، من خواهشم اینه که سنتی رو در مقابل نوین بذاریم جالب نیست. سنتی رو اول باید بذاریم در مقابل مرسوم، یعنی اون چیزی که مردم بدون طراحی با حس خودشون انجام میدن، در مقابل مهندسی. چون شما آبیاری سطحی رو میتونید مهندسی طراحی کنید و ازش یک راندمان خوب دریافت کنید، ولی وقتی که مهندسی شده نیست، با جزئیات علمی طراحی نشده، خب طبیعتاً میتونه مشکلاتی داشته باشه، چه سطحی چه هر نوع دیگه. آبیاری های در واقع تحت فشار، که حالا نگیم نوین بگیم همون تحت فشار، اینا خاصیتشون اینه که آب تو لوله میبرن تا جایی که شما میخواید به گیاه بدید، اهم از بارانی و قطره‌ای و بابله رو، هر کدوم از اینا رو که بگید همین ماجرا رو داره. خب این باعث میشه که دو تا اتفاق میفته. یک، در پیشروی آب تو مزرعه که تو آبیاری سطحی ما مشکل داریم و نفوذ زیاد میشه، راندمان بد میشه اگه طراحی درستی نباشه ها، خیلی خوب، یه بخشی اونجا کمک میکنه چون آب تو لوله پیشروی میکنه و نفوذ نداره. دومین بخشی که کمک میکنه این است که ما در آبیاری سطحی یک محدودیت بزرگ داریم که این خیلی آزاردهنده است، مخصوصا در اقالیم خشک. اون محدودیت اینه که ما مجبوریم آب زیادی رو به مزرعه بدیم تا بتونه تا آخر فارو بره، یعنی مثلا 10 سانتی متر آب اعمال کنیم. خب این اون وقت بعد ما مجبوریم فاصله آبیاری رو زیاد کنیم، چون این 10 سانتی که نیاز 2-3 روز نیست، نیاز 10 روزه 12 روزه، پس فاصله آبیاری مثلا میشه 10-12 روز. خب در فصلهای گرم در آخر این 10-12 روز ما دچار مشکل میشیم، یعنی اینکه گیاه تنش میبینه. برای که این تنش اتفاق نیفته، آبیاری تحت فشار این خاصیت رو داره. شما میتونید مقدار کمی از آب رو اعمال کنید، اصلا مزرعه رو هر روز یک چکه آبی بدید، داره یه آب محدود برای یه روز بدید، نوارت فردا نوارت ارت توصیه نمیشه، برای اینکه ریشه رشد نمیکنه، ولی بالاخره میشه در واقع مثلا نیاز آبی رو در واقع مثلا 3 روز 3 روز 4 روز داد و منتظر 10-12 روز نمون. این کار مثلا ما تو آبیاری فارو، در آبیاری سطحی هم میتونیم با یک کلکی انجام بدیم. ما میتونیم فاروهامون رو شماره گذاری کنیم، فارو 1 2 3 4، درسته؟ فاروهای فردو مثلا فرض کنید دور آبیاری 10 روزه، فارهای فرد روز 1 آب میدیم، فارهای زوج روز 6، درست شد؟ دو مرتبه فاره 1 روز 11 آب میخوره، برای چی؟ برای که 10 روز بعد فاصله بیفته. ولی اون گیاهی که وسط دو تا فارو قرار گرفته و دور آبیاری 10 روزه، یه بار از این آب دریافت میکنه، 5 روز بعد از اون، بنابراین ریشه دیگه اون تنش رو تحمل نمیکنه، درست شد؟ اینه که راههای هست برای این که ما بتونیم این رو هم شبیه سازی کنیم، ولی آبیاری تحت فشار این خاصیت رو داره. لذا در جواب به صورت جمع‌بندی اگه بخوام بگم، بله راندمان‌ها فرق میکنه، من تا این راندمان‌ها بیشتر از اون که تابع سیستم آبیاری باشه که شما انتخاب کردید، تحت فشار، قطره‌ای، بابلر، بارانی یا آبیاری سطحی، کرتی، نواری، بیشتر تحت تاثیر طراحی و بهره‌برداری است. کسی که درست بهره‌برداری نکنه، ما حتی توی گزارشایی که قبلا آوردن هست که آبیاری با قطره‌ای در یه جایی نصب شده، 4 سال درست بهش رسیدگی نشده، بعد از 4 سال که رفتن اونجا اندازه‌گیری کردن مقدار راندمان رو، 35% در آبیاری قطره. خب بنابراین ملاحظه میکنید که طراحی صحیح، بهره‌برداری صحیح میتونه راندمان رو در همه اینا ببره بالا. و حسب مورد، حسب مورد یه جای آبیاری قطره‌ای ممکنه خوب باشه، یه جا ممکنه سطحی خوب باشه، بستگی داره.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. در اینجا این سوال پیش میاد که کدوم سیستم میتونه بالاترین راندمان و عملکرد رو به عنوان مثال در مزارع گندم و جو به کشاورز بده و اقتصادی هم باشه.
این سوال شما یک کمی اختلاط داره. راندمان رو با عملکرد نباید اینجا قاطی کنیم. حالا تو سوال اولم گفتم که اگر راندمان عملکرد منظورتون راندمان آبیاری. ببینید در عملکرد شما منظورتون تولیده. تولید تابع عوامل بسیار متعددی است، یکیش آبیاری. ما به این میگیم مدیریت مزرعه یا مدیریت زراعی. خب شما وقتی که یک گیاهی میکارید، بذری که انتخاب میکنید مهمه، اینکه کی میکارید مهمه، اینکه در چه عمقی از خاک میکارید مهمه، خاک ورزی که انجام دادید قبل از کاشت مهمه، حاصل خیزی اون خاکتون مهمه، مبارزه با علف هرز و آفات و بیماری مهمه. آبیاری هم یکیه. اصلا نمیشه گفت که این عملکرد تابع آبیاریه. حالا اجازه بدید ساده کنیم. مثلا همه رو میگیم عالین به جز آب، یعنی من بذر درست، خاک درست، همه اینا رو انتخاب کردم. حالا مسئله آبه. خیلی خوب، اگه مسئله آبه، بنده عرض کردم که در مقیاس مزرعه شما یه آب محدودی داری، یه زمینی داری. معمولا در ایران این آب برای این زمین کفاف نمیده، کمه، یعنی زمین بیشتره. اگر چنین حالتی باشه، اگر حالتی باشه که آب زیادی دارید، که خب ما اصلا بحثی نداریم، ولی اگر که آب کم باشه، شما باید تصمیم بگیرید که تناوب کشتتون رو طوری تنظیم کنید که هم کمک کنه به مبارزه با آفاتتون، هم کمک کنه به کنترل علف‌های هرزتون، هم کمک کنه به حاصل ریزی خاک. قبول، اینا تناوبه و اینکه کشاورز میخواد که 4 تا محصول داشته باشه که اگر یکیش خدای نکرده آسیب دید درآمدش صفر نشه، اینا همه قبوله. در زاویه آبیاری اینه که آب بین اینا چجوری تقسیم بشه. خب اینکه شما چه زمانی آب دارید، با چه دبی لیتر بر ثانیه‌ای دارید، خیلی مهمه اینجا. شما بعضی جاها اتفاق میفته که گندم و مثلا چوندر، آب اول چوندر یا آبهای اول چوندر با آخر گندم ممکنه تلاقی پیدا کنه. خب این تلاقی باعث میشه که اون دبیه که داره کشاورز نتونه هر دوتا را آب بده. سوال اینه که کدومی که را آب بده که ضرر کمتری ببینه. آیا آخرین آب گندم مهمه یا اولین آبهای چوندر؟ یا چه کار میتونه بکنه؟ آیا میتونه یک کم زمان کشته گندمشو هل بده عقبتر یا جلوتر که این تلاقی کم بشه، در موقع حساس رو هم نیفته، اینطور کار. ببینید پس تا اینجا ما به این نتیجه میرسیم که حتی در زمان کاشت و انتخاب محصولات مختلف نسبت به آبیاری تو عملکرد اثر داره، چون اگه اینا رو هم بیافتن یا مسائل پیش بیاد ممکنه که مزرعه دوچار مشکل. فرض کنیم اینها هم رعایت شد، یعنی الان ما یک کشاورزی داریم، مزرعش از همه لحاظا حله، فقط مونده آبیاری. خب در اینجا عرض کردم که در پاسخ سوال اول، شما وقتی آبیاری سطحی میکنید، مجبور دور آبیاریتون رو با فاصله بیشتر بذارید. خب آیا اقلیم شما این شرایط به شما اجازه میده، نمیده، چه جوریه؟ آبیاری نزدیک به هم که با آبیاری تحت فشار شدنیه، یه اشکال دیگه داره، اگر زمین پوشیده از گیاه نباشه در مناطقی مثل خراسان ما میتونه مشکل شوری رو دامن بزنه. صحیح. یعنی تبخیر از سطح خاک.
بله.
از خود گیاه نه، از سطح خاک، تعرق نه. خب اینجا باز دو مرتبه مسئله‌ای که ما پیش میاد اینه که شوری رو باید لحاظ کنیم. پس تا اینجا باز شد اقلیم و شوری، قبوله؟ صحیح. وقتی شما به اینجا میرسید جواب این میشه که خب حالا شوری برای شما مسئله است، قبول. پس در آبیاری های اول که زمین دیده میشه برای گندم و جو، شما صلاح نیست که خیلی فاصله آبیاری رو کم بکنید، تبخیر تعرقتون به شدت بالا میره. خب اگرم عرضم شما که فاصله رو زیاد کنیم، گیاه خب یکم آسیب میبینه، گیاه هنوز جوان داره، ریشه‌های کوچکی داره، آب نمیتونه جذب کنه. به نظر میاد در این مرحله شاید آبیاری تیپ بتونه کمک خوبی بکنه. یعنی کمک کنه که شما به یه گیاهچه جدید جوان با فاصله های 3 روز آب برسونید، مقدار کمی. سطح زمین هم خیس زیاد نمیشه. چرا؟ چون اون فقط همون حوالی گیاهچه رو خیس میکنه، همون ردیف شما رو. البته خب گندم پوشش سراسری داره توی مزرعه، ولی به هر حال. بعد شوری رو چیکار کنیم؟ شوری رو موقع میگیم که خیلی خب ما لازمه که در یه فواصل آبشویی انجام بدیم، نه در هر آبیاری. اگه خاک ما خیلی شور نیست، در مدیریت آبیاریمون میتونیم آبشویی رو موکول کنیم به وقتی که شوری خاک دیگه به حدی داره میرسه یواش یواش، که ممکنه به عمل کرده گیاه چیکار کنه؟ آسیب بزنه. اون موقع آبشویی رو انجام بدیم. خیلی خوب. و آبشویی رو هر دفعه انجام ندیم. و وقتی هم که گیاه پوشش کامل داد، خب از این لحظه به بعد شما تبخیرتون ناچیز میشه، عمدتاً تعرقه. در این حالت شما آبیاری تیپ رو راحت میتونید استفاده کنید و در واقع و این کاریست که من از خودم نمیگم، این کاریست که کشاورزان محترمی یعنی این کارو کردن دیگه در خراسان. حالا پیشگام در این حوزه آقای برادران حسینی بودند که ایشون خب از فکر میکنم سال 78 79 یا 80 این کارو شروع کردن. فکر کنم 78 بوده که اون زمان با قطره چکون این لاین انجام دادن و الان با دریپر دارن انجام، با تیپ دارن انجام میدن و با این روش بالغ بر 10.5 تن، 11 تن، 11.5 تن، حالا باز توی نیشابور اسم ببرم جناب آقای کرباسی میدونم که حدود 11.5 تن برداشت داشتن. خب اینا واقعا مایه افتخارن و با مدیریت صحیح آبیاری در واقع کاری کردن که بتونن یک، حالا بگیم بهره‌وری. آره، عمل کرد به تنهایی درست نیست، چون ممکنه شما آب زیادی مصرف کنید، این قبول نیست، ولی کیلوگرم به متر مکعب آب در اینها قطعا افزایش عالی داشته. یعنی من فکر میکنم به مزارع متوسط استان که دور و بر 4 تن اینها مثلا تولید میکنن، حالا کمترم داریم بیشترم داریم، تو این مایه ها اینها یه بهره‌وری بسیار عالی دارن و این خیلی ارزشمنده و احتمالا به حاصل خیزی خاکشون هم مربوط این تناش. یعنی حتما اون زارع محترم، حالا من مزرعه جناب آقای برادران حسینی رو چون رفتم و دیدم عرض میکنم که ایشون سالهاست بقایای محصولش رو به خاک برمیگردونه و خاک از این بابت غنی از مواد عالی است و بنابراین این قطعا یه درصدی از این تناژ 10.5 تن 11.5 تن احتمالا مال حاصل خیزیه، نه مال آبیاری. ولی آبیاری مؤثره، قبول کنیم. همه اینا با هم، همه اینا وتویین. یعنی شما اگر که آفاتتون رو مدیریت نکنید یه جور دیگه. من باز نمونه‌ای دارم که کشاورز محترمی به من گفتن که من 2 تا تخت زمینه که سیب زمینی دارم و از چاه با زمان برابر آب به اینا میدم، آب با لوله میره تا پای زمین، یکیش بارانیه یکیش سطحیه، کدومی که محصول بیشتر میده؟ خب من تو ذهن خودم گفتم که آبیاری بارانی در اونجایی که ایشون هستن باد بردگی و تلفات زیادی داره، ولذا فکر کردم که آبیاری سطحی باید بیشتر محصول بده و ایشون گفت نه برعکسه. بعد از یه گفتگوی مختصر ایشون 2 تا گمانی که داشت رو مطرح کرد که آقا من این 2 تا گمان رو دارم و یه کسی بیاد اینجا تعیین تکلیف کنه برای ما. ایشون گفت که سیب زمینی یه کمی چون برگ‌های زبری داره، اونجا هم غبار و خاک و اینا زیاده، روی سطح اینا اون آبیاری سطحی پوشیده از غبار میشه و اینا احتمالاً تو فتوسنتز گیاه دچار اشکال میکنن، مشکل ایجاد. و دومین ظنش هم این بود که احتمالاً به از بین بردن شته‌ها آبیاری بارانی کمک میکنه. شته‌ها رو میشوره. و این دوتا باعث میشه که اون محصول با وجودی که در واقع آب کمتری گیرش میاد،
بله،
چون مقداری از آب بارانی تلفات میشه، ولی محصول بهتری داره بهش میده. و این جالب بود برای من که همچین میخوام بگم. پس ببینید، مدیریت آبیاری امریست کاملا در هم آمیخته و در هم تنیده با سایر عوامل مدیریت مزرعه و زراعی. شما نمیتونید تفکیک کنید. ما میتونیم بگیم بله، اگر شما اینو خوب کنید، آبیاری اینجوری، آفاتتون اینجوری، اون یکی رو اینجوری، اون یکی رو اینجوری، باز کشاورز محترم دیگه که گوجه فرنگی میکاره و محصولش بالای 120-140 تنه تو این رنج 120-140 تن در هکتاره، ایشون گفت من هنرم فکر میکنم تو کنترل آفاتم.
بله.
من به شدت آفاتم توی گوجه فرنگی مورد پایش قرار میدم و وقتی اولین نشانه ی آفتی رو پیدا میکنم مبارزه رو به موقع انجام میدم، آدم متخصص.
بله.
و این هزینه هم میکنه برای این کار، ولی گفت برای من میصرفه.
بله.
چون من بخوام 70 تن در هکتار تولید کنم تا 130 تن، 60 تن اضافه تولید دارم.
بله.
سود من تو 70 تن مثلا 20 تنه، 30 تنه، سود من تو این مقدار 50-60 تنه. هزینه هم بیشتر میشه ولی سودم هم خیلی بیشتر میشه. بنابراین این مطلب رو پس من اگه جمع‌بندی کنم اینه که در مزارع گندم و جو در اطراف مشهد و خراسان رضوی یکی از دلایلی که کاهش محصول ما داریم حاصلخیزی خاک مبارزه با آفات و غیره است، ولی از لحاظ آبیاری احتمالاً فاصله آبیاری بسیار زیاد که برای آبیاری سطحی واجبه و برای کنترل شوری هم واجبه، ولی اینجا به محصول ما صدمه میزنه. چون در روزهای آخر توی اردیبهشت ما، تو خرداد ما دما میره بالا. یه نکته دیگه هم بگم که به آب ربط نداره ولی حواس همه جمع بشه، که ما داره گرمامون میره بالا. ما درست در ایامی که گندم میخواد که گرد افشانی بشه و گل به دو دانه ببنده، در همون ایام ما الان مواجه هستیم با چی؟ مواجه هستیم با عرضم به شما که گرم شدن هوا. دوستان عزیز میدونن، سرکار عالی میدونید که اگه گرما از 35-6 درجه بره بالا، پولینیشن یا گرد افشانی گندم میتونه منجر به لقاح یا بستن دانه نشه. خب یعنی شما خوشه پوک خواهید داشت. بنابراین الان داره این تغییر دیم اتفاق میفته. اینم یه نکته ایست که باز باید توجه بهش کرد و باید بریم سراغ کار ژنتیکی، گندمایی رو پرورش بدیم و به وجود بیاریم که دما رو بتونن تحمل کنن و شوری رو. متشکرم.
بسیار عالی. برای آخر بحث امروز، سوال مهمی که بسیاری کشاورزان عزیز میپرسن مربوط به سیستم‌های آبیاری تحت فشار است. در واقع میپرسن که اگر به سمت سیستم‌های تحت فشار بریم، آیا معقول هست که مساحت رو هم بالا ببریم و کشت رو توسعه بدیم؟ با توجه به اینکه بحث اقتصادی سیستم‌های تحت فشار هم مطرح هست، اگر امکان داره توضیح هم در این مورد بفرمایید.
ببینید، اینجا ما با چند دیدگاه روبرو هستیم. دیدگاه اول اینه که من صاحب یه مزرعه ام، آب معینی در اختیارم، زمین دارم و کشت و کار می‌کنم. طبعاً من دنبال چی ام؟ دنبال اینم که بیشترین کشت رو بتونم بکارم، بیشترین محصول و درآمد رو حاصل کنم، البته ضمن حفظ حاصلخیزی خاکم. دیدگاه دوم دیدگاه منطقیه. همین کشاورزان که روی آب زیرزمینی قرار گرفتن، به هر حال همون جور که باید حاصلخیزی خاکشان را حفظ کنند، باید منبع آبشان را هم حفظ کنند. اگر این منبع کاهش پیدا کنه و شور بشه، امسال نه، 10 سال بعد، 20 سال بعد دیگه این آب مفید به حال کشاورزی نخواهد بود. جلوی چشم هممون الان داریم محولات رو میبینیم، محولات شور شده و شده پسته پسته پسته، اونم چند سال بعد جواب نخواهد داد برای که شوری رو به افزایشه. اگر بخوایم که هر دو نگاه رو جواب بدیم، یک سازمانی، یک سیستمی باید آب رو که تخصیص میده عادلانه، منصفانه، مقبول و معقول همه رو جمع کنه و کاری بکنه که آب به اندازه‌ای که هست مصرف بشه، نه به اندازه‌ای بیش از آن. خب توی این نگاه داوری الان بهش یه دونه کاغذ دادن، گفتن آقا شما اینقدر لیتر در ثانیه میتونی برداشت کنی، ولی هممون میدونیم که آب و هوا ثابت نیست. درسته که این پروانه به من مقدار ثابتی رو داره گزارش میده و من میتونم استفاده کنم، ولی آب و هوا ثابت نیست، آب و هوا نوسان داره. پس این مجوزها خودشون اشکال دارن و در واقع میبایستی سهم میبودن نه حجم. یعنی الان توی مثلا یه دشتی مثل دشت مشهد فرض بفرمایید، حالا هر چقدر الان میگن 7000 عرق چاه رسمی وجود داره، این آبی که این زیر زمین جمع میشه از طریق بارش و غیره و غیره، این آب سهم همین آدم هست. خب باید یه جوری سهم بندی بشه. مثلا شما از سالیان پیش چای داشتید با 50 لیتر، بندم مثلا 2 سال پیش چای گرفتم با 10 لیتر. بالاخره یه جوری باید اینا حل فصل بشه و نسبت به کل برداشت ها سهم بندی. بعد به داوری میگن آقای داوری امسال تجدید پذیری اینقدر بوده، آب الان آمده بالا یا رفته پایین، اگه رفته پایین شما کمتر باید برداری، اگه آمده بالا باید بیشتر برداری. سهم هم معلومه، مثل قنات، مثل رودخانه، مثل چشمه، همه اینا سهم بوده. من نمیدونم چرا توی این مملکت آمدن آب زیرزمینی رو با حجم دادن. حالا یه زمانی اوائل آب فراوون بوده قبول، ولی اولا ما از دهه 64 مشکلیم، از دهه 70 دیگه این آشکاره. خود مشهد که سال 1147 ممنوع شده، خب اینکه آشکاره. آقا دیگه نمیتونید آب بدید، باید همونایی که اصلا بگید آقا سهم تموم شد، خب دیگه حوزه بسته شد، دیگه آب نداره. خب اگه این سهمو بدن، من کشاورز وقتی میفهمم که سیستم آبیاری قطعیمو اگه بذارم فرقی نمیکنه، من اینه که چقدر آب دارم. سال پر آب به من میگن شما این حجمو بردار، سال کم آب میگن نصف اینو بردار، سال متوسط هم میگن وسط این دوتا یه عددی. پس من مثل همون کاری که پای رودخانه و قنات و چشمه میکنم باید یاد بگیرم که با نوسان آب هوا خودم رو تنظیم کنم. خیلی خوب، در این حالت بله کشاورز در مزرعه خودش دنبال بهترین بهره‌وریه دیگه، ولی در نگاه عمومی دنبال حفظ اون سفره است، همونجور که دنبال حفظ حاصل خیزیه. دیدگاه ملی هم این مهمه. چرا؟ دیدگاه ملی میگه آقا من متولی و مسئول تأمین امنیت غذایی کشورم. قبوله؟ خب امنیت غذایی کشور چجوری فراهم میشه؟ آیا امنیت غذایی کشور فقط برای امروزه؟ خیر، برای 50 و 100 سال دیگه هم هست. امنیت اینه. خب چجوری فراهم میشه؟ 1. بودن خاک سالم و حاصلخیز. 2. بودن آب کافی سالم با کیفیت. 3. بودن کشاورز زاره تو روستا. 4. بودن امکانات، ماشینالات، منابع مالی. خب اگه اینا بود امنیت غذایی فراهمه. اگر ما داریم روستاهامون رو مخروبه و تخلیه میکنیم، این کدوم امنیت غذایی؟ این کجای امنیت غذایی؟ این که نمیشه که. خب بنابراین این سه تا نگاه، کی این نگاه رو تکمیل میکنه، درست میکنه؟ نگاه اول مال من، مال شماست، مال هر کسی به صورت فرادا تو مزرعه خودش. نگاه دوم همین کسانی که آب برمیدارن، که عمدش کشاورزان، شورا درست میکنن و هم تصمیم میگیرن این آب رو چطوری بردارن که برای همیشه بماند. دیدگاه سوم توی تهران تصمیم میگیره که تقسیم وظیفه کنه، کجا چی بکاره و اگر کاش جایزه بگیره، کجا چی نکاره و اگر کاش بهش مثلا همون امکانات ساده هم ندن. ما میگیم محصولی که متناسب با اقلیم، با استراتژیک در هر جایی، اگر معلوم بشه چیه که با کمک خود زارعین محل و مشارکت جهات کشاورزی میتونه معلوم بشه، میتونه اونجا تعیین تکلیف کنه. کشور این پول تقسیم میکنه به شهرستان‌ها، شهرستان‌ها هم خودشون تصمیم میگیرن اینجا از بین محصولات استراتژیک کدوما با اقلیم اینا میسازه و میتونن. اگر استراتژیک بود یه جایزه داره، اگر اقلیمی بود یه جایزه دیگه داره. جایزه اقلیمی رو حتی شما میتونید با بیمه حل فصل کنید. بیمه گذار وقتی میاد میبینه شما در مشهد مثلا نخل کاشتید، خب بیمهش نمیکنه. یا اگر بخواد بیمه کنه، به اندازه سود هر سالتون ازتون پول میخواد، یعنی چیزی گیر شما نمیاد. خب برای که احتمال اینکه نخل تو مشهد محصول بده خب نیست. یا اگر شما برید برعکس مثلا یه جایی در جنوب یه چیزی بکارید که اونجا نمیتونه محصول بده، فرق نمیکنه. برای با بیمه حل و فصل میشه قسمت ضرر و زیانش. قسمت مثبتش هم که در محصول استراتژیک شما میگی آقا من خرید تضمینی میکنم، بیمه شما رو مثلا 80% رو پرداخت میکنم الی آخر. این سیستم داستان اینه که نمیشه مسئله رو به صورت مجزا در مزرعه حل کرد. کشاورز حق داره و اصلا غیر از این اگر بکنه، من به عقل شک میکنم که آبی داره و میخواد بیشترین بهره‌وری رو داشته باشه، حق اوست. ولی همین کشاورز به نمایندگی از کشاورزانش میره تو شورا و اونجا برمیگرده به کشاورزان میگه امسال باید نصف آب برداریم. چرا؟ چون وقتی این جمع با هم دیگه این آبو میخوان، مگر الان یه قنات میشه که مردم یک که پایاب یه قنات، مردمی که از آب یه قنات هستن به قنات خیانت بکنن، جنایت بکنن، قنات اذیتش کنن؟ نه، هر سال لایروبیش میکنن، کف برداری میکنن، در بال و دست میرن بند میزنن که آب نفوذ کنه، آب قنات زیاد شه. خب آب زیرزمینی هم همینه. خیلی خب، منتها سایزش بزرگه. ما یه قنات مثلا حالا چه میدونم دیگه، بزرگترین قنات مثلا 100 تا خانوار مثلا بهش متصلن، یه آب زیرزمینی مشهد از بالا دست چنارا نزدیک قوچان شروع میشه میاد تا مشهد و پایین پای مشهد، خب توش مثلا 6 میلیون آدمه. حالا همشون نه، ولی 7000 حلقه چاهه، بالاخره حجم بالایی است، باید با هم دیگه مدیریتش کنن. باشه، من فکر میکنم مثلا این سوال در واقع اینکه معقول هست یا نه، در مزرعه معقول است،
بله،
در سایز سفره معقول نیست. کی مسئول است؟ اون بالا بالا ملی، تامین امنیت غذایی. سیاستاشو باید طوری تنظیم کنه که هم مزرعه لذتشو ببره،
بله،
هم حوزه بتونه کارشو انجام بده، هم اونها. این سه تا اگر همراستا و مکمل هم شدند، قضیه حل. اما اگر که اینا رو ما جدا بخوایم هر کدوم توی اتاق جدا حل کنیم، همینه که هست. یعنی اضافه صحبت میکنم، ولی ما الان در بحث بهره‌وری آب کشاورزی اصلا درست ببخشید مسئله رو نفهمیدیم. بازم میگم، برای که به نظرم گفتنش واجبه، کار آخری که وزارت جهاد کشاورزی انجام داده برای بهره‌وری با کمک اتاق بازرگانی، این کار متمرکز بر کیلوگرم بر متر مکعب آبه و این باعث شده که زعفرون رو با خربوزه جمع بزنه و اینجا در واقع سیستم داره هدایت میشه به سمت وزن، میگن اون خوبه، چون زعفرون که وزن نداره که، در صورتی که زعفرون هم کمابره هم درآمد سازه، یعنی کشاورز ما رو نگه میداره تو مزرعه. از دوستانی داشتیم که گفتن آقا چرا اجازه نمیدید کشت تریاک در بعضی از نواحی شکل بگیره؟ درآمد خوبی داره براشون، ولی مدیریت شده و این میتونه بره توی کارخونه هایی ازش دوا دارو دواهایی که لازمه در بیاد دیگه. خب بعد ما این حمایت مالی رو وقتی از کشاورز نمی کنیم، روستاها خالی میشه و نه مزرعه‌مون، نه حوزه‌مون، نه کشورمون به اهدافش نمیرسه.
بله، بسیار عالی، از توضیحات جناب عالی بسیار استفاده کردیم و ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، درود بر شما.
سپاسگزارم.
با ما همراه باشید در رادیو دایان به آدرس www.radiodayan.co. لطفاً با آگاهی کشاورزی کنید.